برای ما بودید. برنامه نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ایرانگش را در این لحظه پیشکش شما میکنیم با مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی دارینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بانم یاد خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، در برنامه امروز شما را با یکی دیگه از روستاهای شگفت‌انگیز ایران آشنا می‌کنیم. روستایی که به لحاظ بافت تاریخی منحصر به فرد و نیز پوشش جنگلیش در زمره روستاهای شگفت‌انگیز ایران قرار گرفته است. دعوت می‌کنم در سفر به روستای اشتبین با ما همراه باشید. با گذر از سواحل زیبای رود اراس در آذربایجان شرقی به روستای تاریخی اشتبین در جلفا می رسیم که همچون نگینی در جنگل‌های اراس باران می درخشد و چشم هر رهگذری را مجذوب خود می کند. این روستا در فاصله 95 کیلومتری شرق جلفا، 150 کیلومتری شمال تبریز و در ارتفاع 3620 متر از سطح دریا قرار دارد. روستای اشتبین نمونه ای از روستاهای کوهستانی میان دره‌ای محسوب می شود. محدوده روستا از نظر تقسیمات آب و هوایی جز مناطق دارای اقلیم سرد و زمستانهای طولانی است و برای چندین ماه از سال پوشیده از برف است. بافت روستای اشتبین به دلیل عوامل کالبدی، نظیر ناهمواری‌ها، بستر سنگی، شیب تند اراضی و شرایط اقلیمی خاص کاملا فشرده است و تنها در محدوده شمالی روستا امکان توسعه محدود وجود دارد. سابقه این روستا بر اساس آثار بجامانده از بناهای آن به 700 سال قبل برمی‌گردد. وجود چند کتیبه به خط سلس مربوط به زمان شاه طهماسب صفوی در اطراف روستای اشتبین و کتیبه های مرمرین مربوط به قرن نهم و دهم هجری قمری از پیشینه تاریخی این روستا حکایت می کند. البته به نظر می رسد معماری موجود در برخی بناها مربوط به دوره اشکانیان است. مردم این روستا به زبانهای آذری و تاتی سخن می گویند. روستای اشتبین به دلیل واقع شدن در دره اراس و تاثیرپذیری از آب و هوای منطقه مغان و غرب دریای خزر دارای آب و هوای معتدل و مطبوع شمالی است. همین امر باعث شده که محصولات باقی فراوانی از این منطقه به دست آید و روانه بازار مصرفی ایران شود. در روستای تاریخی اشتبین باغات وسیع گیلاس، زردالو، توت، آلبالو، انار، انجیر، انگور، گردو، سیب، گلابی، هلو و ازگیل وجود دارد. میوه های این روستا به ویژه گیلاس و زردالوی مرغوب آن به سایر نقاط آذربایجان صادر می شود. اقتصاد روستای اشتوبین بر اساس باغداری و دامداری است و بیشتر روستاییان دارای باغات پربار هستند و از طریق فروش محصولات باغی و میوه‌جات امرار معاش می کنند. تولید ابریشم هم در اشتوبین از سابقه طولانی برخوردار است و عده زیادی از مردم به تولید و پرورش کرم ابریشم اشتغال دارند. کارگاه های تولید ابریشم زیادی نیز در این منطقه موجود است. قالی‌بافی هم از فعالیت‌های رایج مردم اشتوبین است. بافت قالی از جمله صنایع دستی زنان این منطقه است که در کنار ابریشم بافی از منابع درآمد خانوارها به شمار می‌رود. خانه‌های روستای تاریخی اشتوبین در شیب تند کوه واقع شدند. به همین دلیل در طراحی اونا هوشمندی زیادی به کار رفته است. بدین گونه که حیات هر خانه پشت بام خانه دیگری است. خانه‌های پلکانی بدون حصار، ایوان‌های گشوده، درهای چوبی با رنگ سفید در اطراف آنها، همچنین دیوارهای گلی، کتیبه‌های بالای ورودی خانه‌ها و معماری سنگی پای دیوارها زیبایی خاصی بر روستا بخشیده است. استقرار روستا در میان انبوه باغات و درختان منظره بسیار بدی ای را به وجود آورده که هر بیننده ای را به خود جلب می کند. عزیزان شنونده، روستای اشتوبین از جمله روستاهایی است که شامل طرح بهسازی بافت‌های با ارزش روستایی شده است. این طرح در ادامه عملیات عمران روستایی وزارت مسکن و شهرسازی ایران برای روستاهای خاص و مستعد در نظر گرفته شده است. روستاهایی که دارای آثار ارزشمند تاریخی، فرهنگی، معماری و گردشگری باشند، مشمول این طرح می‌شوند. بدین منظور مطالعاتی در روستای اشتوبین با هدف احیای روحیه زندگی، ارتقای کیفیت محیط زندگی در روستا و تحقق توسعه پایدار روستایی انجام شد و به دنبال آن نیز طرح بهسازی روستا به اجرا درآمد. فعالیت‌های اجرایی صورت گرفته در روستای اشتوبین شامل سنگ فرش سطح معابر، اجرای سنگ فرش و کفسازی معابر پیاده، بندکشی دیوارها، ساماندهی میدان اصلی روستا و بازسازی بافت‌های با ارزش بوده است. اجرای این پروژه‌ها چهره این روستا را تنوع بخشیده و زیبایی آن را دوچندان کرده است. قدمت تاریخی روستای اشتوبین و برخورداری آن از جاذبه‌های طبیعی مانند باغات، تنوع پوشش گیاهی، چشم‌اندازها و چشمه‌های آب شرایط مناسبی را برای گردشگران فراهم می‌آورد. علاوه بر آن، جاذبه های گردشگری منطقه هم بر اهمیت این روستا افزوده است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
ایران زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فاسه توست، ایران
قلب من تو دستان واسه تو ایران، جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز بر روستای اشتوبین در استان آذربایجان شرقی آمدیم و با آن آشنا می‌شویم. همراه ما باشید. عزیزان، از مهمترین جاذبه‌های طبیعی منطقه اشتوبین میتوان به رودخانه ارس اشاره کرد. این رودخانه با 1042 کیلومتر طول از کوهستان‌های مینگولداغ کشور ترکیه سرچشمه گرفته و از غرب شهرستان جلفا به سمت شرق و تا پارس‌آباد مغان جریان دارد. وجود این رودخانه و چشم‌اندازهای حاشیه‌ای آن تأثیر فراوانی در جذب گردشگران دارد. کلیسای سن استپانوس یا خرابا کلیسا در فاصله 16 کیلومتری غرب جلفا و با فاصله 3 کیلومتر از کرانه جنوبی ارس در روستای متروکه درشام قرار گرفته است. این کلیسا که به قرن 9 میلادی تعلق دارد از جاذبه های گردشگری این بخش از سرزمین ایران به شمار می رود. کلیسای سن استپانوس دارای باروی بلند با 7 برج نگهبانی، شبستان، دیر، استابل، برج ناقوس و انبار علوف است. نام کلیسا از نام استپانوس گرفته شده که از شخصیت‌های مشهور مسیحی در قرن اول میلادی است. دوستان عزیز، در گذشته به علت کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه، راه‌های ارتباطی روستای اشتوبین به صورت مالرو بود و موتر نمی‌تونست در آن تردد کند. ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سالهای اخیر، راه روستایی مناسبی برای این روستا احداث شده و ارتباط این روستا با سایر نقاط به راحتی امکان پذیر است. با دیدار از اشتوبین، ضمن سفر به طبیعت بکر و اعجاب انگیز منطقه، میتوان سیری در فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین داشت. روستای اشتوبین در سال 1379 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. دوستان عزیز شنونده، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
این صدای قطره‌های آب نیست، صدای ذرات جان من است، ولی صدای دریا نیست. نامش زندگی است.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی می باشیم.
مجنون، یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون،
پادکست کربلا به روایت دیگر تقدیم حضورتان می شود به مدت 10 دقیقه.
کربلا به روایت دیگر.
کربلا فقط ماجرای یک نیم روز نیست. کربلا را می توان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این 4مین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا با روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. سلام می کنیم بر غربت و غرابت حسین از مدینه تا کربلا. سلام می کنیم بر حال و هوای محرم و سفر که با همه ماها فرق می کند. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من. سلام همه زندگی، سلام امام حسین من. سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسن. حسین 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 دوست قدیمی حسین.
شبس ابن ربعی از اشراف کوفه و از کسانی بود که به امام نامه نوشته بود. شبس ابن ربعی تمیمی در کربلا بود، جزو درجه‌داران و فرماندهان سپاه عمر سعد بود، اما خودی نشان نمی‌داد و گوشه ای ایستاده بود تا کمتر توجهی را به خودش جلب کند. شبس از کسانی بود که در زمان پیامبر اسلام آورده بودند و جزو قدیمی ها به حساب می آمد. همان وقت اما گرچه هنوز طوفان فتنه ها شروع نشده بود، ولی چون بازار معنویت و دینداری گرم بود، جذب پیامبری تازه و نوظهور شد و اسلام را کنار گذاشت. سجاح زنی بود که از احساسات معنوی و عرفانی مسلمانان سوء استفاده کرد و دکان دین فروشی باز کرد و همان زمان که پیامبر در میان مردم بود ادعای نبوت کرد. شبس مدتی جذب این مدعی نبوت شد، اما خیلی زود راه کجی را که رفته بود برگشت و دوباره مسلمان شد. شبس از همان روزگار پیامبر نشان داد که مسلمانیش ریشه‌دار نیست و عقیده‌اش به بادی بنده است. او در لباس فرماندهان امام در جنگ صفین حضور داشت و حتی از سوی امام مسئول مذاکره با معاویه شد. ولی زمانی که جنگ صفین با مکر عمر بن عاص تمام شد و از دل سپاه امیرالمؤمنین خوارج شکل گرفتند، شبس هم به صف آنان پیوست و خیلی زود فرمانده بخشی از سپاه آنان شد.
چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند.
شبس ابن ربعی.
چند مثال از خواص. خواص چجوری شدن در این 50 سال که کار به اینجا رسید؟
شبس بارها در فاصله جبهه حق و باطل در رفت آمد بود. از بزرگان لشکر امیرالمؤمنین بود. در جنگ نهروان از سپاه امام جدا شد و به باطل پیوست.
برگردیم داخل شهر کوفه. چرا مسلم عقیل و تنها گذاشتید آقا جان؟ دیدید که این نماینده امام است؟ آمده بود، باش بیعت هم که کرده بودید، قبولش هم که داشتید. بعضی از همینا جزو نویسنده های نامه به امام حسین بودن، مثل شبس ابن ربعی. شبس ابن ربعی نامه به امام حسین نوشته بود و دعوت کرده بود.
برای حسین هزاران هزار نامه می رسید که بیا به سوی ما. شبس ابن ربعی هم نوشته بود:
بسم الله الرحمن الرحیم، سوی حسین ابن علی از شیعه او، از مؤمنین و مسلمین. اما بعد
مسلم که به کوفه رسید، هم شبس و هم دیگر بزرگان کوفه با او بیعت کردند، اما نگفتند که فقط قرار است چند روز بر بیعتشان بماند. وقتی تهدیدهای ابن زیاد کوفه را پر کرد، شبس جزو اولین کسانی بود که بیعت شکست و همه تلاشش را کرد تا کسی اطراف مسلم نماند. بعد وقتی اطراف مسلم خلوت شد، خودش شمشیر کشید و با او وارد نبرد شد.
من شما و افراد عشیرهاتان را از طلاق سیر خواهم کرد، به شرط آنکه خاطیان را از اطراف مسلم پراکنده کنید. بروید و بر کنگره های کاخ ظاهر شوید و با مردمانتان سخن کنید و آنها را به شرط اطاعت به طلاق بشارت دهید و بیمشان کنید از لشکریان شام و قطع جیری بیت المال و بریده شدن جوارح.
وقتی که عبید الله ابن زیاد به رؤسای قبائل کوفه گفت برید مردم رو متفرق کنید از دور مسلم، اگر نرید پدرتون در میاره، چرا اینا قبول کردن از عبید الله زیاد؟ اینا که همه اموی نبودن، از شام نیامده بودن.
صبح دهم محرم الحرام امام بانک برآورد: ای شبس، ای یزید ابن حارس، آیا به من نامه ننوشتی؟
اگر خواهی نزد ما آی.
گفتند: ما چنین ننوشتیم. امام پاسخ داد: سبحان الله، قسم به خدا که نوشتید.
اگر امثال شبس ابن ربعی در یک لحظه حساس از خدا می ترسیدن به جای اینکه از ابن زیاد بترسن، تاریخ عوض می شد.
تاریخ عوض می شد.
تاریخ عوض می
شد. شبس همیشه می دانست چه وقت و چطور باید زمین بازیش را عوض کند. او در قیام مختار و شورش اشراف کوفه و مقابله با مختار پرداخت. تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند، یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیاز است، چیزی از جنس معرفت، چیزی از